رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. یک شهروند تندروی روسیه را در تاجیکستان کشتند. فرانسوا اولاند از ترکیه خواست قتل دست جمعانه ارمنی ها را با عباره دیگر تصویر کند. ایتالیا علیه یک شبکه عملیات ضد تروریستی آغاز کرده است. مردم شویسریا خود را خوشبخت‌ترین در جهان می شمارند. تفصیل خبرها. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از ترکیه خواست عباره دیگری را به جای کشتاری دست جمعی 1.5 میلیون ارمنی در عهد امپراتوری ترکان عثمانی بکار برد. اشاره فرانسوا اولاند به حکومت انقره بود که میگوید این کشتار نسل کشی نبود، چیزی که ارمنستان به آن تاکید میکند. فرانسوا اولاند در این باره در مراسمی گرامی داشتی خاطره قربانیان کشتاری دست جمعی ارمنی ها در شهر یروان سخن گفت که این حادثه رسا 100 سال پیش شروع شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این مراسم حضور داشت. ترکیه میگوید کشتاری دست جمعی نسل کشی نیست و آنهای در آن زمان کشته شدند قربانیان جنگ شهروندی و بی‌بندوباری های سالهای اخیر امپراتوری ترکان عثمانی هستند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت امیدوار است اقدامات اخیر برای اعتراف کشتاری ارمنی ها به حیث نسل کشی تاریکی این کارهای 100 سال اخیر را از بین می‌برد. ماموران پلیس ناحیه 5 ولایت ختلان در تاجیکستان یک شهروند روسیه را که به تندگرایی اسلامی متهم شد در نزدیکی مرز با افغانستان کشتند. روزی 24 اپریل در شعبه امور داخلی ناحیه 5 به رادیو آزادی گفتند سیمیون نگیبین ساکن شهر چلیابینسک روزی 23 اپریل تفنگچه‌های دو مامور میلیسا را در بیمارستان ناحیه 5 بزرگ گرفته و فرار کرده است و بعد از تیراندازی به سوی ماموران امنیتی کشته شد. سیمیون نگیبین 28 ساله را که خود را سلیم معرفی میکرد روزی 15 اپریل هنگام عبوری غیرقانونی مرز تاجیکستان و افغانستان از پشت سخ میکردند و به ماموران پلیس تاجیکستان گفته است که شما مسلمانی واقعی نیستید. ماموران پلیس ایتالیا علیه یک شبکه عملیات تروریستی را آغاز کردند که به باور پلیس از القاعده الهام گرفته است و مرکز فعالیتش در جزیره سردینیا بود. بر اساس بیانیه پلیس ایتالیا این شبکه مقدار زیادی اسلحه و پیروانی داشته است که قبل از بازگشت به ایتالیا نیت داشتند در پاکستان و افغانستان عملهای تروریستی انجام بدهند. ماورو مورا دادستانی کل ایتالیا روز 24 اپریل در شهر کاگلیاری مرکز ماموری سردینیا گفت امکان دارد این تندروان سال 2010 حمله های تروریستی در واتیکان را طرح‌ریزی کردند ولی آن را انجام ندادند. به گفته دادستان از ثبت مکالمه ها برمی‌آید که این گروه به حمله در واتیکان آمادگی می‌گرفتند. روز 24 اپریل امر بازداشت 18 نفر از این گروه صادر شد. بعضی از متهمان از جمله پیشوای روحانی این شبکه دستگیر شدند. بنابر گزارش ها دو نفر از متهمان عضوی گروه بودند که اسامه بن لادن رهبری القاعده را محافظت می کردند. جنگجویان طالب 9 مرزبان افغان را کشتند و 8 غیر نظامی در بمب‌گذاری دیگری جان باختند. مقامات افغانستان گفتند طالبان روز 22 اپریل با یک پاسگاه سرحد بانان در ولایت شمال غربی بادغیس حمله کردند و شام همان روز ماشین در ولایت نیمروز به بمب کناری راه برخورد و در نتیجه همه مسافران از جمله 4 کودک کشته شدند. امیر محمد آخونزاده رئیس ولایت نیمروز گفت که بمب‌گذاری کاری دستی طالبان است. هرچند این گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفت ولی بمب‌گذاری با هدف کشتن ماموران امنیتی یکی از اصولهای جنگی طالبان با حکومت افغانستان به حساب می رود. و مردم شویسری خود را خوشبخت‌ترین مردم در جهان می شماریدند و به اندیشه مردم افغانستان آنها نظر به تمام ملت‌های دیگر دنیا کم سعادت هستند. در گزارش تازه خوشبختی در جهان که 158 کشور را در بر می‌گیرد، تاجیکستان در مقام 106 قرار دارد. مردم ازبکستان هم خود را خوشبخت می‌دانستند و کشورشان از این نظر در زینه 44 جای گرفته است. قزاقستان ده زینه پوینتر در مقام 154 است. ترکمنستان و قرغیزستان جای های 70 و 77 را صاحب شدند. گزارش مذکور را یک مؤسسه سازمان ملل روز 23 اپریل نشر کرد و در آن نشان داده شده است که زندگی مردم در سالهای 2012 تا سال 2014 چی حد تغییر کرده است. و شنونده عزیز، گزارش مفصل و خبرهای دیگر در این باره در وبسایت آزادی.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
ضمناً مجله خبری را هم می توانید در وبسایت آزادی بشنوید و همان لحظه نظر اندیشایتان را درباره برنامه به ما بنویسید از جمله درباره گزارش های امروزه صاحب کاران تاجیکستان و فرانسه بار اول در نشست در دوشنبه همکاری ها را بررسی کردند. مقامات تاجیکستان جوانی را عفو کردند که از افراطیان جدا شده و داوطلبانه به تاجیکستان برگشته است. انتخابات زودرسی ریاست جمهوری در قزاقستان انتخابات واقعی یا وانمود کردن انتخابات. کپکو بلبل دو پرنده که به تجارت رستوران ها در سوق کمک می کند. روز 24 اپریل در دوشنبه همایش نخستین صاحبکاران تاجیکستان و فرانسه افتتاح شد که در آن همایش ده ها صاحبکار از هر دو کشور شرکت کردند. صاحبکاران تاجیک و فرانسوی در همایش دوشنبه راه های گسترش تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد به مثل انرژیتیکا، صنعت، استخراج نفت و گاز و نقلیات و مخابرات را بحث و بررسی کردند. یک از طرح‌های بزرگ اقتصادی فرانسه در تاجیکستان ساختمان ترمینال نوی فرودگاه دوشنبه است که برای آن 190 میلیون یورو خرج شده است. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه در این همایش حضور داشت.
فرانسه بعد از سالهای طولانی سرمایه گذاری در کشورهای آفریقا هم اکنون رو به آسیای مرکزی آورده نیت دارد تا در اقتصاد تاجیکستان جایگاه خود را پیدا کند. این هم در حالی است که مدتی 7 سال اخیر این کشور به اقتصاد تاجیکستان تنها بیش از 16 میلیون دلار سرمایه وارد کرده است و مقامات تاجیکستان این میزان را ناکافی میدانند. در همایش صاحبکاران تاجیک و فرانسوی که روز جمعه 24 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان حدود 20 شرکت فرانسوی از جمله ایروبوس، توتال، اوبرتور تکنولوژیز و غیره اشتراک کردند. صاحبان این شرکت‌های بزرگ میانه فرانسوی که اکثرا در بخش‌های ساختمانی، تکنولوژی و کشاورزی کار می‌برند، ضمن نشان دادن علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان، فضای تجارت در این کشور را آزاد خواندند. اوبرتور تکنولوژیز یک از کلان‌ترین شرکت‌های فرانسه که با 140 کشور دنیا برای شناسنامه و دیگر صنعت‌ها چیپ می‌سازد، تصمیم دارد خدمات خود را به تاجیکستان پیشنهاد نماید. این شرکت تاکنون برای ازبکستان و گرجستان شناسنامه و برای آذربایجان شهادت‌نامه رونندگی تهیه کرده است. زهرا احمدی یک مسئول این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبل از آمدن به تاجیکستان فضای صاحبکاری در این کشور را آموخته به خلاصه آمدن که
تکنیکال آیتی است اینجا با و ما میتونیم امروشان کار کنیم. این یک چیز است. دیگر از نگاه پولیتیک شما یکی از مملکت تایبل هستن. این چیز بسیار مهم است که جلب کنن
مسئول شرکت اوبرتور تکنولوژیز میگوید علاقه چند طرحی را در زمینه امنیتی پیشنهاد کردند و در صورت به موافقه رسیدن فعالیت خود را در تاجیکستان شروع خواهند کرد. ضمناً حالا در تاجیکستان 8 شرکت مشترک عمل میکنند که فعالیت اصلی آنها تجارت، ساختمان و خدمات رسانی بوده است. اکنون با کمک فرانسه در دوشنبه ترمینال نوی فرودگاه بین المللی بنیاد گردید و شرکت عظیم فرانسوی الستوم نیروگاه مهمترین تاجیکستان نورک را ترمیم کرده است. همزمان شرکت بزرگی توتال قصد دارد در کشف و استخراج میدان‌های نفت و گاز تاجیکستان سهم بگیرد و حالا 32% سهمیه‌های شرکت را خریده است که حق استخراج میدان عظیم نفتی بختر در ولایت ختلان را در اختیار دارد. کوین اند بلر تشخیص نیروگاه راغون را انجام داد و شرکت‌های دیگرش برای اشتراک در آزمون بنیاد نیروگاه راغون درخواست دادند. در این برابر شرکت اشان شیور برای بنیاد نخستین هیپرمارکت در تاجیکستان 41 میلیون سومانی مدل حدود 7 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. فردریک لوبه رهبر این شرکت گفت
Because we are visiting some country in the CES.
خب کشورهای زیاده را و خصوص سابق جمهوری های شوروی را گشت و گذار میکنیم و از اون سبب که تاجیکستان در مرکز آسیای مرکزی قرار گرفته است به همین خاطر ما به تاجیکستان اومده. وقتی که من بازارهای خوراکه و بازارهای غیر مواد محصولات غیر خوراکه تاجیکستان را در زدم، در اونجا من دیدم که سودای چکنه اونقدر خوب به راه مانده نشده است. به همین خاطر میخواهم که یک مدل سودای چکنه را در اینجا جاری کنیم.
جناب لوبه امیدوار است که در هفته نزدیک میان این شرکت با حکومت تاجیکستان یک سودشنامه نیز به امضا برسد. در همین حال قادری قاسم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان انتظار دارد که همکاری شرکت آشن شیبر به نفوذ سرمایه‌گذاری و روند جلب بیشتری شرکت‌های سرمایه‌گذاری سطح جهانی به کشور تاثیر مثبت می‌رسانند. قادری قاسم با اشاره به مهمیت جلب سرمایه فرانسه به تاجیکستان گفت:
حاضری گرانبها نشان‌دهنده‌ها ما و شما را قناعتمند کرده نمیتوانیم و دلیل آن است که برای رشد مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی ما ذخیره‌های کلانی موجود میباشند و در سال‌های نزدیک ضرورت انکشاف دادن آن به میان آمده.
زمینان در یک سال اخیر میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و فرانسه همگی 8.7 میلیون دلار را تشکیل داده. از فرانسه به تاجیکستان عمدتاً محصولات خوراکواری وارد و از تاجیکستان به فرانسه آلومینیوم صادر شده است. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین همایش صاحب کاران فرانسه و تاجیکستان در شهری دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند جوان تاجیکی را که از افراطیان در افغانستان جدا شد و خود را و آنها تسلیم کرد به نزدی والدانش برگرداندند. سنت الله عبدالایوی 24 ساله ساکن قبادیان گفته است است همراهی با گروه های افراطی پشیمان شده است و از این بعد سعی می کند که دیگر جوانان تاجیک را که می خواند به قبل برای جهاد به سوریه و عراق و افغانستان بروند از این راهی بدشان برگرداند. آرزوی کریم همکار ما در خطلان در باره این جوان تاجیک گزارش می دهد.
یک جوانی عضو گروه تندگرا از دهه قزلنشان ناحیه قبادیان با خواهش خود از افغانستان به تاجیکستان برگشته است و مقامات هم بنابر پشیمان شدند او را عفو کرده است. در پاسخ به دعوت‌های زیاد و با اصرار پدرش سنت الله عبدالایف، جوان 24 ساله دهه قزلنشان جماعت دهات استقلال ناحیه قبادیان ولایت ختلان که مقامات امنیتی تاجیکستان او را همچون عضو گروه تندگرا جستجو می‌کرد، از افغانستان به تاجیکستان برگشت و که چند پیش خود را به سفارت تاجیکستان در افغانستان تسلیم کرده و به مدد سفارت هفته پیش به وطن برگشته است. گفته است که از کرده پشیمان است، اشتباه خود را تکرار نمی کند و تمام تلاش را به خرج خواهد داد که از پیوستن جوانان به گروه های افراطی پیشگیری نماید. مقامات امنیتی ناحیه قبادیان به خانواده سنت الله و خود او دستور دادند که فعلا با خبرنگاران صحبت نکنند. به این سبب سنت الله عبدالایف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی تنها همین را گفت که او پشیمان شده است، ولی از تفصیلات پیوستنش به گروه های افراطی و انگیزه پشیمانیش خودداری کرده
است. در کورنیز گفتم او کفایه هستم، گفت نمیدونم این چه است، نه گفت که به هیچ کس چیز نگو، گفت اولو گفته نمیتونم، نمیدونم من بدون اجازه اونا ایتا نمیتونم دامو چیز که گیبی چیز بیانات هست.
چاریبک خالیارف رئیس جماعت دهات استقلال امروز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت که سنت الله عبدالایف در افغانستان علیه نیروهای افغان و خارجی جنگ میکرد و بعدا پشیمان شده و خود را به سفارت تاجیکستان تسلیم کرده است. به عقیده کارشناسان قسمی از جوانان به خاطر دستمزد زیاد و قسمی هم پس از گرفتاری به عقیده های تندگرایانه به گروه های تروریستی و افرادگرا میپیوندند. روانشناسان میگویند پس از چنده اکثریت آنها پشیمان میشوند، ولی از ترس جزا راه خود را ادامه میدهند و به وطن بر نمیگردند. حکومت تاجیکستان گفته است که اگر جوانان از گروه های تندگرا خود را جدا کنند و به وطن برگردند و اگر در جهادهای سنگین دست ندارند عفو کرده می شوند. با گفته مقامات امنیتی تاجیکستان 75% جوانان تاجیکی حالا در سوریه، عراق و افغانستانند، بعد از مهاجرت به روسیه عازم این کشورها شدند. شوکت تورقلوف یک مسئول جماعت دهات استقلال به رادیو آزادی از نقل سنت الله که با مردم داشته است میگوید او را از روسیه به آذربایجان و بعداً به ایران و سپس به افغانستان برای جهاد بردند. جناب تورقلوف گفت که افرادگرایی جوانان جماعت استقلال و خصوص دهه قزلنشان آنها را نگران کرده است و فعلا 12 11 نفر تنها از یک دهه به حزب و حرکات فعالیتشان ممنوع شامل شدند و در پیگردی قانونی قرار دارند. جناب تورقلوف میگوید
هر تاسیه میرود ای روسیه ما خودش هم مجلس نخواهد ای روسیه باید میگذارند آذربایجان این راه نادرست گفت هم که گشت آمدم شایمان شنگرحمت و پرزنت من افقت ای جوان التماس کرد که راه خودش کم نکنند.
یک مقام حکومت ناحیه قبادیان بدون ذکر نامش روی خط 12 نفر جوان دهه قزلنشان را که در پیگردی قانونی قرار دارند در اختیار رادیوی آزادی گذاشت که اکثریتشان جوانان 20-30 ساله میباشند و در میانی آنها یک زن هم دیده می شود. دادستان ولایت ختنان میگوید که جوانان دهه قزلنشان که در پیگردی قانونی قرار داشتند با عضو حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می شوند. به گفته منبع دوام 4 سال اخیر زیاده از 20 نفر جوانان این دهه با عضویت در این سازمان برای مدت های گوناگون روانه زندان شده اند. موضوع افرادگرایی نه تنها در قبادیان بلکه در دیگر نواحی ختلان طرف داغ می شود که در یک جلسه حکومت ولایت ختلان شماره جوانان در سوریه، عراق و افغانستان را زیاده از 40 نفر عنوان کردند. اما سنت الله عبدالایف جوان 24 ساله قبادیان که از راه جهاد پشیمان شده دومین جوانی است که از این راه برگشته است. اولین جوان افرادگرایی پشیمان شده پرویز نبیف جوان از ناحیه شهر توس بود که بعد آموزش جهاد در ترکیه از سفر سوریه دست کشیده و بعدا به وطن برگشته است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. روز 26 اپریل در قزاقستان انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار میشود. در این کارزار سیاسی 3 نفر به شمول رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و 2 سیاستمدار دیگر قزاق شرکت میکنند که هر دوشان نیز طرفدار سیاست های حکومت فعلی قزاقستان هستند. انتخابات در این کشور نه در مهلت تعیین شده یعنی سال 2016 بلکه یک سال پیش برگزار میگردد. گروه های طرفدار حکومت قزاقستان که این پیشنهاد را کردند دلیل میارند که در شرایط عمیق رفتی بحران اقتصادی و شدت گرفتن رقابت های گیوپولیتیکی در جهان ضرور است مهلت صلاحیت های نظربایف تمدید شود، چون که به گفته طرفداران حکومت تنها او قادر است که قزاقستان را از همه گونه فلاکت نجات بدهد. همکارم خیرامون بقازاده در این باره با ایرجان قرهبک خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی صحبت کرد و نخست از او پرسید تا کجا دلیل جانبداران نظربایف در باره دعوت انتخابات زودرس به خاطر نجات از بحران اقتصادی قابل توجیه است.
طوری شما هم گفتید نورسلطان نظربایف علاکای نزدیک 26 سال می شود که در سر قدرت در قزاقستان است. سال 1989 وی بعدی پخش خونین آشوب ها از جانب رهبر پیشین جمهوری شوروی قزاقستان کالبین سر قدرت آمد و اولین بار سال آیندهش یعنی در انتخابات رسمی 24 اپریل سال 1992 پیروزی را به دست آورد. آن وقت انتخابات در پارلمان برگزار شده بود. تاریخ گواه است که امروز در بعضی کشورها رهبران باقی مانده اند که حتی 40 سال سر قدرت هستند، مثل زیمبابوه. واقعیت این است که در کنار دولت‌های پیشرفته دموکراتی این گونه نمونه‌ها هم هستند. بدون شک دلیل آنهایی که میگویند نظربایف به خاطر راه ندادن و بحران بیشتر اقتصادی باید بلافاصله بر پایه انتخابات پیش از مهلت در کرسی پرزیدنتی بماند دیگر غیر قابل توجیه است و این هم در پس منظر تعریف‌های این که قزاقستان به فهرست 50 کشور پیشرفته جهان وارد شده است. پس این دلیل ها یک نیرنگ بیش نیست.
Зачем такой стране бояться мирового кризиса? Это, конечно, все от лукавого.
یکی از منقدان اشدی نظربایف داماد سابق و در گذشته راحت علیف در کتاب معروفش نوشته بود که تجربه دعوت انتخابات پیش از مهلت با آن خاطر است که تا مهلت رسیدن رای دهی نو به رقیبان احتمالی و مخالفین فرصت و شرایط تبلیغ نامزدی خود دادن نشود. شما با این عقیده راضی هستید؟
تکی دو دی سوشیستاو
بله، این اندیشه جای دارد. این رو راحت علیف گفته بود. ولی حالا ببینید که در قزاقستان یک اپوزیسیون واقعی عمل کننده هم دیگر نمانده است. حالا نفر پیدا نمی شود که به طور آشکارا نظربایف را به چالش کشد، تدریجا و از روی معیارهای پرینسیپیالی به پیش برد. مخالفان در قزاقستان پخش شده اند، دهان آنها بسته شده است. منتقدان واقعی نظربایف یا در زندانند یا فرار کردند و یا در مهاجرت سیاسی هستند. ولی متد حفظ قدرت از راه دعوت انتخابات پیش از مهلت دیگر کهنه شد. در تمام تاریخ انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان صاحب استقلال نظربایف تنها یک بار سال 2006 در مهلت از روی قانون مقرر شده در انتخابات شرکت کرده است. ولی در آستانه انتخابات و یک ماه بعدش دو رهبر اپوزیسیون که از منتقدان شدیدش بودند کشته شدند.
حتی اگر این را به نظر گیریم که نتیجه های نظرپرسی ها نه همیشه واقعیت را انعکاس می کنند، مگر می شود گفت که جامعه قزاقستان هیچ نوآوری نمی خواهد؟
متاسفانه در قزاقستان تحقیقات اجتماعی بی‌غرضانه کیها انجام نمی شود که ما حداقل معلومات تخمینی را درباره اندیشه های مردم به انتخابات پی در پی پیش از مهلت پرزیدنتی و گاه پارلمانی بدانیم. ولی هر سری چند وقت گفته می شود که مردم چنان خسته شده اند که دیگر به آنچه که در بالا می گذرد توجه نشان نمی دهند. جامعه از پی زندگی خودش است. حکومت با راه خودش پیش می رود و منفیت های آنها هم دیگر را عبور نمی کنند و این چیز خیلی بد است.
یرجان کرابیک خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی با همکارم خیرامون بقزاده در برای انتخابات زودرس ریاست جمهوری قزاقستان صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک دختر تاجیک میگوید جوانی تاجیک خواسته است او را در شبکه ادناکلاسنیکی فریب کرده و به سوریه ببرد. مقامات تاجیکستان از این پیشتر اعتراف کردند که شبکه ادناکلاسنیکی یک جای برای جلب جوانان تاجیک به جنگ ها در کشورهای دیگر شده است و محمود جان رحمتزاده همکاری ما در کولاب در این باره گزارش دارد.
دختر میگوید یک جهادی تاجیک در سوریه او را به نزد خود دعوت کرد و گفت خرج راه را میپردازد. اما هرچند دختر عظیم سوریه هم نبود، همسر آن جوان این ارتباط را قطع نمود. دختر در اینترنت با جوانی شناس شد که برایش سخنهای نرم و گرم نوشت و او را به صحبت دعوت کرد. حرف پی حرف، سوال و جواب، سلام و خیر و خوش های این دو نفر را با حد با هم نزدیک کرد که گفتگوهایشان در ادناکلاسنیکی دنباله دار شد. جوان با همه پرسش های دختر پاسخ می داد ولی مکانش را زیر عباره کشوری خارجی بهشت مانند پنهان می داشت. اما دختر با فاش کردن این همه موفق شد و آشکار گشت که جوان در سوریه مشغول جهاد است و او را هم نزد خود دعوت می کند تا جهاد کند و به بهشت راه یابد. قهرمانی ما که از او شرطن منظوره نام می بریم 20 سال داشت و حالا دانشجوست. منظوره در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 ماه پیش نفر با نام فیروز جهادی در شبکه ادناکلاسنیکی به صحیفه او مهمان شد و دقت او را به خود کشید.
گپای می گفتی اگر کم تر ارادت خوش می شد یعنی که خانوها به فکر او راضی می شد. بعد یک وقت روزگر سایت کم می درآمدگی شد و می بینم که نویسنده که تو نامدی ما یک دخترک از دوشنبه آمدک ما همرا گرفتم، اگر راضی باشی من ترا زنی دیو میگیرم. وقتی من گفتم که او خیلی باشم عموما من به این فکر شما راضی نیستم که بعد از همون وقت همون زنی که گرفت است از دوشنبه که تولدش ناتی همی قدر در بارش گفت. اینه که در سایت در اومده مرا می نویسد که تو شرم نمیکنی که همی قدر وقت زنی نامحرم بودی، قدی مردی بیگانه گرد می زدی.
می گوید منظوره. باور در بین این دو نفر بجای رسیده بود که جوان راضی شد عکس های خود را به منظوره فرستد، یکی در دوره تو رفتنش به سوریه و دیگری با یک نوار از پرچم گروه دولت اسلامی در جبینش از سوریه. رابطه های دو طرف زمانی قطع شد که شخصی سیوم به آنها وارد گشت. دختری که با دعوت عمر به سوریه رفته است و گویا با او ازدواج کرده است. این زن با شکستن قفل صحیفه شوهر جهادیش به منظور تماس گرفت و او را هشدار داد که همچون یک نامحرم با مرد بیگانه یعنی شوهر او سخنبازی نکند. در جریان این صحبت ها او کی بودن شوهرش و در کجا قرار داشتنش را آشکار کرده با همین ارتباط عاشقانه را قطع میکند. منظورم میگوید که همسر آن مرد هوای جنگ و مناقشه داشت و میگفت تو زنی نامحرم هستی و چرا به شوهر من صحبت کردی؟ من از زن این مرد فهمیدم که او در سوریه است. حتی بعد این هم این مرد از من خواهش میکرد که به سوریه آمده همسر دیومش شوم. منظور حدس میزند که احتمالاً این مرد دختران دیگر را نیز برای سفر به خاور میانه تشویق کرده است و معلوم نیست که کدام از آنها به دامش افتیده است. حالا با گروه دولت اسلامی از منطقه کلوب 10 نفر با زن و فرزندانشون در این کشور جنگ زده اشتراک دارند. درست قبل رجب علی اسماعیل و پدر شیرین ما یک دختر 24 ساله خوالینگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که دخترش پیش از رفتنش به سوریه دائم با تلفن سر و کار می گرفت. با گفته این پدر وقتی از خانه به مسکو راه سپار شد همه عکس هایی را که در خانه پدر بودند آتش زده بعد برآمده رفت. او میگوید چند بعد معلوم کرد که دامادش دخترش را به سوریه دعوت کرده است. آدنا کلاسیک و فیسبوک را بیشتر جوانان استفاده میبرند. با گفته جوانان استفاده آدنا کلاسیک و دیگر شبکه ها دیده آسان تر است. محمد اسماعیل یک جوان کلابی میگوید دیده است که در اینترنت کافه ها دختران با آدنا کلاسیک وارد شده بیشتر رابطه های عاشقانه میجویند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
و در ولایت سوخت کپک و بلبل در تجارت صاحب کاران رستوران ها کمک میکنند. به جای فریاد کشیدن پیش خدمتان صدای بلبل و کپ راه گذران یا میزاجان رستوران ها را به خود میکشند. معصوم محمد رجب از سوخت گزارش میدهد.
در صحن مجمعی فراغتی جوانان در مرکز خوجند صدای کپکان از قفس ها به گوش میرسد. اینجا ساکنان برای خوراک خوری در زیر درختان می آیند. پاسبان این مجمعه عبدالرشید امک می گوید صاحب کپکان وی است. به گفته مصاحبم کپکان و قناری های زیبا و خوشخان نه فقط چشم و گوش آدمان را خوشی و فرح می بخشد بلکه بودن آنها شماره میزاجان طربخانه را هم زیادتر میکند. عبدالرشید امک به گفته خودش 84 ساله است اما نظر به 39 سالش جوان و بردمتر مینماید. وی اصلا شبانه پاسبانی میکرده است اما روزانه هم به کارگاهش میآید و با آب و دانه و نگاه و بین پرنده هایش مشغول میشود. محسن امک هم صحبت دیگری ما که در خانهش در خوجند قناری پرورش میکند میگوید
نم همین جهاز استاد صورت های آواز های نغمه میکند. همین وقت آدم شوق همین کشاده میشد. بسیار آدم به یک تبابت میبخشد. این چون که حاضر دنیای همش به مانند کناری که یگان چیز همون یات تمش گرام با گشت خوانده میتونست یک کناری که دیگر چیز نیست.
با گفته مصاحبم پرنده های قشنگ و خوشخوان طبع صاحبانش را از درآمدی هم که می آرند دوچندان خوش می کنند. با گفته وی حاضر یک جفت قناری خوشخوان در بازارهای محلی به 200-300 سامانی خریداری می شود و این پرنده تا 3 بار در یک سال تخم گذاشته چوجه می برارد. اما پرورش پرنده های نادر و آرایشی که ضمناً برخی آنها گوشت لذیذ هم دارند در روزهای ما تا سطح استحصالی در ولایت سوخت نرسیده است. در حالی که سالهای 80 عصر گذشته در ناحیه رسولاوی ولایت سوخت فرمه بیدانه پروری فعال بود که گوشت و تخم این پرنده به روسیه نیز صادر می شد. حالا پرنده پروران محلی بازار و مغازه های بزرگ و طربخانه های خوجند را به زور با تخم و گوشت بیدانه تأمین می کنند. در شهرهای قدیمی سوخت مثل خوجند و استرفشن و اسفره پرورش مرغان زیبا و خوشخوان عنعنه قدیمی دارد. در خوجند یک بازار خرد و دو مغازه پرنده هم باز است. به گفته ساکنان حالا مود شدن گذاشتن مرغان خوشخوان و زیبا نزد طربخانه ها و داخل مغازه های بزرگ در خوجند نه تنها به خاطر جلب مشتریان بیشتر است بلکه بازگوی آن هم هست که صاحبان این مؤسسه ها به پرنده مهر دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش خوبی معصوم رسیدیم به پایان بخش اولین مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه دیگری شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.